خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات پارلمانی ترکیه فردا برگزار می شود. برای نخستین بار یک زن رئیس جمهوری هند شد. و جورج بوش امروز به شکل موقت اختیارات ریاست جمهوری آمریکا را به معاون خود واگذار می کند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 30 تیر ماه 1384 خورشیدی و 21 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
تبلیغات انتخابات پارلمانی در ترکیه آخرین ساعت خود را می‌گذراند و انتخابات با حضور 14 حزب و 700 کاندیدای مستقل فردا یکشنبه در ترکیه برگزار می‌شود. پارلمان هند امروز شنبه خانم پراتیبها پتل را به عنوان سمت ریاست جمهوری این کشور برگزید. این برای نخستین بار است که یک زن در هند به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه به طور موقت همه اختیارات و قدرت مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را به دیکچنی معاون خود واگذار می‌کند. هدف از این تفویض اختیارات به دیکچنی انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی بر روی روده جورج بوش اعلام شده است. آقای بوش در این معاینات که به قصد آگاهی از احتمال سرطان روده صورت می‌گیرد، در بیهوشی کامل به سر خواهد برد. زلمای خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز خواستار افزایش نقش سازمان ملل متحد در عراق شد. به نوشته آقای خلیلزاد، او از گسترش نقش و نفوذ سازمان ملل متحد در عراق پشتیبانی می‌کند. به اعتقاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، این سازمان می‌تواند مانند نیرویی برای تقویت میانه‌روی در منطقه عمل کند و به آرامسازی و ایجاد ثبات در عراق یاری رساند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیمین دانشور از داستان‌نویسان سرشناس ایران از روز پنج شنبه 28 تیر ماه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. دکتر عبدی، پزشک خانم دانشور، گفته است که او دچار عوارض ناشی از بیماری ریوی و کلیه است و به علت مشکلات حاد تنفسی در حال بیهوشی است، اما در کمای کامل نیست. سیمین دانشور، داستان نویس و مترجم مشهور و همسر مرحوم جلال آل احمد، متولد سال 1300 در شیراز است. توضیحات بیشتر در این زمینه را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. محمد علی دادخواه، وکیل شماری از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت، گفت امروز صبح همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه دوم دادسرای انقلاب تهران مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کردند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد. 6 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه 18 تیر ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر در حمایت از دانشجویان بازداشت شده به آرامی تحصن کرده بودند که آنجا بازداشت شدند. 10 تن دیگر در حمله نیروهای انتظامی به محل ساختمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شده بودند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که اتهام این افراد شرکت در تجمعات غیرقانونی است. قاری محمد یوسف احمدی، سخنگوی طالبان در افغانستان، میگوید این گروه دومین گروگان آلمانی را نیز کشتند. طالبان صبح امروز گفته بودند که یکی از دو گروگان آلمانی را کشتند و چنانچه دولت‌های آلمان یا افغانستان تا ساعت 1 بعد از ظهر امروز شنبه به وقت محلی با آنها برای مذاکره تماس نگیرند، گروگان دیگری را نیز خواهند کشت.
محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهید شنید. وکیل دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، اعضای دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اجازه ملاقات با موکلانش را نیافت. 11 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان درگیری با شبه نظامیان در استان سیستان و بلوچستان کشته و تعدادی مجروح شدند. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به اقدام علیه امنیت ملی کشور متهم شد. از ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی به جزایر تفریحی ترکیه بیشتر می‌شنویم. و همچنین از آخرین تحولات انتخابات در ترکیه آگاه خواهیم شد. همین اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، اعضای بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت میگوید امروز صبح شنبه به همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه دوم دادسرای انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کردند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد. منابع دانشجویی میگویند که 8 تن از این دانشجویان در زندان اوین وزیر فشارهای روحی و جسمی شدید هستند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت میگوید امروز صبح شنبه به همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه دوم دادسرای انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کردند، اما اجازه ملاقات با آنها داده نشد.
قبل از این به علت اینکه طبق روال عرفی وکلا میتونن به زندان اوین مراجعه بکنن و موکلین خودشون ملاقات بکنن، من به زندان اوین رفته بودم، ولی اونجا اعلام کردن که ملاقات این دانشجو میسر نیست، مگر اینکه از طریق پاسپورت پرونده مربوطه یه ورقه ای صادر بشه. به خانواده های دانشجو هم اعلام کرده بودن که اگر من برم این ورقه صادر میشه. بر مبنای این تصور و قولی که داده بودن، امروز من به دادگاه انقلاب رفتم، ولی رخصت و فرصت این که من ملاقات بکنم رو ندادن و هیچ ورقه‌ای هم صادر نکردن. تاریخی هم تعیین نکردن که چه روزی امکان داره ملاقات انجام بگیره.
از محمد علی دادخواه، وکیل مدافع برخی از دانشجویان زندانی، میپرسم مقامات قضایی چه توضیحی درباره عدم اجازه ملاقات وکیل با موکلانش به او دادند؟
هیچ توضیحی ندادن، ولی فکر می‌کنم مقصدش اینه که اینها بازداشت موقتن و در طول بازداشت موقت اجازه نمیدن. هیچ توضیحی ندادن، گفتن نه فعلا نمیشه.
این در حالی است که برخی از منابع دانشجویی خبر از فشارهای شدید روحی و جسمی بر دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت دادند. این منابع همچنین اعلام کردند 8 تن از بازداشت شدگان، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، مجتبا بیات، عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت، محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بهاره هدایت، دبیر واحد زنان دفتر تحکیم وحدت، علی نیکو نسبتی، حنیف یزدانی، مهدی عربشاهی و علی وفقی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سلول انفرادی هستند. محمد علی دادخواه میگوید این خبر را شنیده است، اما چون خودش با دانشجویان ملاقات نکرده نمیتواند آن را تایید کند.
من هم این موارد را شنیدم، ولی من از منبع موثقی به اصطلاح این مورد اعلام نشده، امکان ملاقات دانشجویان فراهم نشده که بتونم نسبت به این موارد پرسجو کنم.
محمد علی دادخواه در ادامه اظهار امیدواری میکند که آزادی دانشجویان بازداشت شده نزدیک باشد.
من امیدوارم آزادیشون نزدیک باشه، به ویژه اینکه اصولا جرائمی که قبلا نسبت داده بودن جرائمی نبود که به اصطلاح اینقدر طول بکشه. رویه قضایی یکی از منابع حقوقی که ما باید بر روی اون تکیه داشته باشیم.
در همین حال کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت اعضای سازمان، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پلمب به دفتر این سازمان را محکوم کرده و آورده است سازمان دانش آموختگان یک حزب دارای مجوز فعالیت قانونی است که به طور علنی و با رعایت تمام چارچوب‌های فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی برای ارتقای سطح حقوق بشر و دموکراسی در ایران تلاش می‌کند. از این رو برخورد خشن و غیرقانونی صورت گرفته با این سازمان به هیچ رو قابل قبول نبوده و حق شکایت از عاملان و آمران این هجوم خشونت‌بار به دفتر سازمان محفوظ خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده است هر نوع اقرار و اعترافی که از بازداشت شدگان در شرایط عدم دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده و در مدت بازداشت موقت گرفته شود فاقد اعتبار و قابلیت استناد حقوقی است. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز ضمن محکوم کردن بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و ابراز نگرانی نسبت به اخبار شکنجه و ضرب و شتم شدید آنها در بند 209 زندان اوین برای عکس اعترافات اعلام کرده تا آزادی تمام بازداشت شدگان 18 تیر ماه 86 از پای نخواهد نشست و برای آزادیشان تلاش خواهد کرد. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع برخی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، اعضای دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اجازه ملاقات با موکلانش را نیافت. گزارش فرین آسمی را شنیدیم همراه با گفتگویی با آقای دادخواه. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 29 تیر از کشته شدن 11 تن از افراد سپاه پاسداران در جریان درگیری با شبه نظامیان در جنوب شرقی ایران خبر داد. 9 نفر از اعضای سپاه نیز در این درگیری زخمی شدند. آخرین اخبار در این مورد و همچنین وضعیت امنیتی زاهدان و مناطق اطراف آن را در گزارشی از مهرداد سپهری می شنویم.
در جریان یک درگیری میان گروهی شبه نظامی و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه کورین زاهدان 11 تن از نیروهای سپاه کشته و 9 تن زخمی شدند. درباره جزئیات بیشتر این خبر منابع رسمی ایران اطلاعات افزونی منتشر نکردند، اما اخبار محلی حاکی از آن است که شبه نظامیان درگیر با نیروهای سپاه پاسداران احتمالاً وابسته به یک گروه با گرایشات سیاسی در منطقه سیستان و بلوچستان بودند. در حالی که هیچ گزارش تایید شده‌ای از تلفات گروه شبه نظامی حمله کننده به سپاه پاسداران منتشر نشده، معاون هماهنگ کننده یک قرارگاه عملیاتی وابسته به سپاه پاسداران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است که 2 نفر از عاملان اصلی این درگیری را دستگیر کردند. او که از این افراد به عنوان اشرار و قاچاقچیان نام می‌برد، افزوده است که تعدادی سلاح و مهمات نیز در این عملیات کشف شده است. محمود براهویی نژاد خبرنگار مستقل در زاهدان ضمن تأکید بر این که برخلاف موارد مشابه درباره این واقعه رسانه‌ها و مسئولان سکوت کرده اند گفت:
این درگیری شب پنجشنبه حوالی ساعت 19:30 رخ داده و یک عده گروه شبه نظامی در کمین نیروهای سپاه بودند. زمانی که نیروهای سپاه به اون منطقه میرسن، اینها با سلاح‌های سنگین و سبک بهشون حمله میکنن. 4 خودرو از خودروهای سپاه در اونجا منهدم میشه و 9 نفر زخمی میشن، 11 نفر هم در این درگیری از نیروهای سپاه کشته میشن. از نیروهای شبه نظامی ظاهرا کسی کشته یا زخمی نشده در اون درگیری.
اما ماهیت این گروه شبه نظامی چیست؟ دولت جمهوری اسلامی معمولاً در این گونه وقایع از نیروهای مهاجم به عنوان اراذل و یا قاچاقچی نام میبرد.
تا این لحظه هنوز هم هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، ولی منابع مردمی به من گفتن که این حمله ممکنه هست کار گروه خدابخش شهبخش باشه، یکی از افراد مسلحی که گروهی رو در همون منطقه یک گروه شبه نظامی رو رهبری میکنه. منابع رسمی دولتی از این گروه به عنوان یک گروه شرور و قاچاقچی اسم بردن، اما خود این گروه ادعا میکنه که مبارزه سیاسی میکنه به خاطر اهداف خاصی.
2 روز پس از این عملیات، خبرگزاری ایرنا از دستگیری 2 تن از عوامل اصلی این درگیری از سوی نیروهای سپاه مستقر در منطقه خبر داد. محمود براهویی نژاد در این باره میگوید:
در چنین مواقعی معمولا افرادی رو که در اون منطقه محل درگیری تردد داشته باشن دستگیر میکنن. حالا مشخص نیست این افراد همونایی هستن که تو درگیری نقش داشتن یا ممکن هم هست افراد بیگناهی باشن.
از این خبرنگار ساکن زاهدان درباره شرایط امنیتی منطقه در شرایط فعلی میپرسم.
در خود شهر زاهدان آرامش حکم فرماست، منتها هزاران نیرو از قرارگاه مختلف به منطقه کورن اعزام شدند و فضای منطقه در اطراف زاهدان مقدار فضای نظامی و امنیتی هست. هلیکوپترها هم در جستجوی همین افراد شبه نظامی در اون منطقه در حال پرواز هستند. کنترل شدیدتر از گذشته اعمال میشه.
اخبار دیگری حاکی از آن است که نیروهای عملیاتی قرارگاه موسوم به رسول اکرم وابسته به سپاه پاسداران دیروز در ارتفاعات پیرسوران زاهدان 4 تن از نیروهای شبه نظامی در منطقه را که خبرگزاری ایرنا آنها را اشرار مسلح نامید کشته و 7 تن دیگر را مجروح کردند.
دیروز جمعه 11 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان درگیری با شبه نظامیان در استان سیستان و بلوچستان کشته و تعدادی مجروح شدند. گزارش مهرداد سپهری و گفتگوی او بود با محمود براهویی نژاد، خبرنگار مستقل در زاهدان. همچنان در ایران، منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در زندان اوین به سر می‌برد، به اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است. آقای اوسانلو روز 19 تیر ماه توسط 4 مامور امنیتی در نزدیکی منزل خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بهروز کارونی می‌شنویم.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی که از روی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه وارد شده است، می‌گوید
اقدام علیه امنیت ملی به عنوان یک عنوان مجرمانه خاصی تو قانون نیست، بلکه یه سری جرائم هست. این جرائم مثلا چندین ماده هست که مربوط به قانون تعزیرات، اسم این به اصطلاح جرائم تحت عنوان کلیش جرائم امنیتیه. باید بگیم اقدام علیه امنیت چی کار کرده، طرف چه عملی علیه امنیت ایران انجام داده و طبق چه ماده قانونی فعل او مجرمانه تلقی میشه. بدون این خیلی کلی میگن اقدام علیه امنیت. ما کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده فصل اولش نوشته جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، از ماده 498 شروع میشه تا مواد 512 تقریبا جرائم امنیتی هست.
این حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر اشاره می کند که بر اساس اصل 168 قانون اساسی، وظیفه‌ای بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و هست که جرم سیاسی را تعریف کند.
28 سال از پیروزی انقلاب میگذره، هنوز متاسفانه جرم سیاسی تعریف نشده و حالان که طبق قانون احزاب قوه قضاییه مکلف بوده ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب قانون احزاب جرم سیاسی رو تعریف کنه، ولی به این وظیفه خودش عمل نکرده و در واقع مسئولین عام در تعریف جرم سیاسی قصور کردن و حالا با این قصورش دارن متهمین سیاسی دارن پاداش یا به قول معروف کیفر این قصور اونها رو دارن میپردازن. طرف مثلا نظر خودش رو گفته، انتقاد کرده از عمل کرده بعضی از مسئولین، یا فعالیت سندیکایی کرده، یا یه تجمعی کرده برای دفاع از حقوق سنفیش، تحت عنوان اقدام علیه امنیت باش برخورد میکنن. به نظر من این برخوردها با موازین حقوق بشر ناسازگاره، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگاره و در واقع به نحوی خفه کردن صدای هر معترض یا هر منتقدی است که بخواهد عمل کرده جریان قدرت طلب را به زیر نقد ببره. متاسفانه این شیوه برخورد با منتقدین به اصطلاح مسئولین حکومتی شده.
منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از زمان بازداشت در روز 19 تیر ماه تا کنون تنها در یک روز امکان تماس تلفنی با خانواده خود را داشته است.
منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در زندان اوین به سر می‌برد، به اقدام علیه امنیت ملی کشور متهم شده است. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 18:48 دقیقه است. گزارشی دیگر در رابطه با ایران برای شما داریم. ممنوعیت پرواز هواپیماهای داخلی به جزایر تفریحی ترکیه همچنان باقی است. این ممنوعیت همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به کلیه شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به جزایر تفریحی ترکیه همچنان ادامه دارد. همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، او دستور لغو کلیه پروازهای داخلی به آنتالیا و دیگر جزایر تفریحی این کشور را صادر کرد. این اقدام به دنبال پخش گزارش ویژه یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه درباره گزارشگران زن ایرانی به ترکیه اعمال شد. این گزارش که در مطبوعات ترکیه هم بازتاب گسترده‌ای داشت، زنان ایرانی را در سواحل و بارهای مشروب آنتالیا نشان می‌داد که می‌گفتند برای داشتن تفریحاتی که در ایران از آن محرومند به جزایر ترکیه سفر می‌کنند. به دنبال پخش این گزارش، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی به سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به جزایر ترکیه ممنوع کرد. در بیانیه وزارت راه آمده است که سفر گردشگران به جزایر آنتالیا و مارماری برای امور تفریحی و برخی مسائل دیگر صورت گرفته که فاقد توجیه اقتصادی و سیاسی است. بنابراین ضرورت دارد ناوگان هواپیمایی کشور برای پروازهای ضروری خارجی استفاده داده شود. این محدودیت ها که تا سال گذشته تنها مختص به پروازهای داخلی بود، به گفته خانم آزاده، کارمند بخش تور یکی از آژانس‌های هواپیمایی در تهران، امسال به اتوبوس‌ها هم کشیده شد. خانم آزاده میگوید که دولت ایران امسال به اتوبوس‌ها هم اجازه نمی‌دهد که مستقیما برای آنتالیا مسافر داشته باشند.
پارسال به هوایی‌ها رو کلا کنسل کردن، زمینی می‌رفتن. حالا دیگه زمینی‌ها رو امسال دیگه نمی‌ذارن.
از سوی علیرضا توسلی، مدیر یکی از شرکت‌های هواپیمایی در تهران، به رادیو فردا می‌گوید که تنها به آنها دستور داده شده از نام‌نویسی مسافران با پروازهای داخلی برای این جزایر خودداری کنند، نه پروازهای خارجی. به گفته آقای توسلی، آنها پیش از ثبت نام همه شرایط را برای مسافران توضیح می‌دهند. آقای توسلی به رادیو فردا می‌گوید:
آنتالیا، البته سیاست سازمان ایران جهانگردی، سازمان هواپیمای کشوری، اینه که پرواز مستقیم هیچ ایرلاین نمیتونه توی آنتالیا بشینه. این درخواست و یه به قول معروف بخشنامه است که به همه آژانس‌ها و ایرلاین‌ها دادن و دلیل خاصی هم ما براش نداریم. مسافرام عادت کردن اونایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار باشن، خب ترجیح میدن که با پرواز ترکیش حتی اگه گرونتر باشه برن. یعنی پروازشون میرن استانبول، حالا میکس میشه تورشون، مثلا استانبول میونن اونجا پرواز میکنن، حالا بودروم میخوان برن، مارماریس میخوان برن یا آنتالیا. ولی ما برقی دیگه ترانسفر رو عادت کردن. یعنی ما 3 ساعت بهشون ترانسفر میگیم به مسافر که پرواز شما توی فرودگاه آنتالیا نمیشینه، تو اسپارتاس 3 ساعت فقط راه هست تا به هتل برسن. اینی که مسافرها کنار اومدن، تنها راهش همینه دیگه، یعنی راه خاص دیگه ای نداره.
روزنامه آکشام چاپ ترکیه سال گذشته از قول پرویز داوودی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نوشت که دولت ایران در صورتی پروازهای تهران به آنتالیا را برقرار می‌کند که دولت ترکیه گردشگران زن ایرانی را در هتل‌های حرم سلامک که هتل‌های اسلامی هستند جا داده، از ورود آنها به بارهای فروش مشروب و سواحل آنتالیا جلوگیری کند و با آنها اجازه پوشیدن بیکینی و مایو نداده و حتی امکان از آنها درخواست شود پوشش اسلامی داشته باشند. ممنوعیت پرواز هواپیماهای داخلی به جزایر تفریحی ترکیه همچنان باقی است. گزارش مهین گرجی بود همراه با اظهار نظر مدیر یک آژانس هواپیمایی در تهران. در ترکیه فردا یک شنبه روز برگزاری انتخابات سراسری است. از دید کارشناسان سیاسی 23مین دوره انتخابات سراسری در این کشور سرنوشت ساز و در تعیین آینده سیاسی ترکیه مؤثر خواهد بود. از امروز شنبه تدابیر امنیتی قابل توجهی برای برگزاری انتخابات سراسری ترکیه به مورد اجرا درآمده است. نگاهی به 23مین دوره انتخابات سراسری ترکیه با علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا.
یک شنبه 22 ژوئیه مردم ترکیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا 550 نماینده مجلس ملی این کشور را انتخاب کنند. از جمعیت 75 میلیونی ترکیه، 42 میلیون و 533,041 واجد شرایط رأی دادن آرای خود را در 85 منطقه انتخاباتی به 158,700 صندوق رأی می‌ریزند. از 52 حزب سیاسی ترکیه 14 حزب به صورت حزبی در انتخابات شرکت می کنند و نامزدهای بقیه احزاب برای عبور از قانون حد نصاب 10% به طور مستقل در انتخابات مشارکت می کنند. 699 نامزد مستقل که عمدتاً کرد هستند با 6695 نامزد وابسته به احزاب مختلف روی هم رفته 7394 نامزد نمایندگی برای تصاحب 550 کرسی پارلمان به رقابت می پردازند. طبق قانون انتخابات ترکیه هر حزبی برای ورود به مجلس باید روی همرفته 10% آراء کل کشور را به دست بیاورد. در دموکراسی ترکیه حزبی که بتواند نصف به علاوه یک آرا یعنی 276 کرسی پارلمان را تصاحب کند میتواند به تنهایی و بدون ائتلاف دولت را تشکیل دهد. نظرسنجی های مختلف درباره نتایج انتخابات فردا یک شنبه حاکی از پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان است. این حزب در انتخابات نوامبر 2002 نیز توانست با کسب 1/3 آرا 354 کرسی از 550 کرسی پارلمان را تصاحب کند. در این میان هواداران سکولاریسم و طرفداران جدایی دین از دولت به شدت نگرانند پیروزی دوباره حزب اسلامگرای حاکم در انتخابات به آنچه را اهداف پنهانی این حزب برای تغییر تدریجی قوانین لائیک و تبدیل ترکیه سکولار به یک جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند جامعه عمل بپوشاند. از این رو رهبران ملی‌گرا، چپ و دموکرات ترکیه 23مین دوره انتخابات سراسری در این کشور را آزمون تعیین سرنوشت و پاسداری از جمهوری لائیک ترکیه می‌دانند. این در حالی است که طرف مقابل یعنی حزب اسلامگرای حاکم پایبندی خود را به لائیسیته و حمایت از جدایی دین از دولت اعلام داشته است. به رغم نظرسنجی‌های به عمل آمده، کارشناسان سیاسی ترکیه معتقدند تا روز انتخابات نمیتوان پیشبینی کرد کدام حزب به قدرت میرسد، زیرا بیش از 4 میلیون جوان ترکیه برای اولین بار در انتخابات مشارکت میکنند و آرای آنها میتواند معادلات فعلی را برهم بزند. آرزوخان 23 ساله در آنکارا میگوید به حزبی رأی میدهد که از ارزش‌های فکری آتاترک حمایت کند. به طرفی رأی میدهم که کارگران، کارمندان و بازنشسته ها را مورد حمایت قرار دهد، به بهداشت و آموزش اهمیت بدهد و از ارزش‌های فکری و انقلاب آتاترک پشتیبانی نماید. یوکسل جم 18 ساله جوان دیگری که برای اولین بار رأی میدهد میگوید اولین بار است رأی میدهم و هنوز معلوم نیست به کدام حزب رأی میدهم. در خاورمیانه کشمکش‌های زیادی وجود دارد و اینکه کدام حزب چگونه به آن پاسخ می‌دهد هنوز معلوم نیست. در این میان کارنامه اقتصادی حزب عدالت و توسعه در 4.5 سال گذشته که حاکی از بهبود قابل توجه اوضاع اقتصادی در این کشور است، باعث خونسا شدن بخشی از تبلیغات مخالفین دولت فعلی شده است. زارا اکباش، دانشجوی 21 ساله به رادیو فردا می‌گوید:
"سشتم پارتیم geçmişine bakacağım. İşte geçmişi ne kadar temiz."
به سابقه حزبی را که انتخاب می کنم توجه می کنم. این که تا چه میزان سابقه خوبی دارد و مرا سعادتمند می کند و چه اندازه‌ای برای من سودمند است. برخی از جوانان ترک نیز که در انتخابات فردا تعیین کننده خواهند بود، ادعا می کنند انتخاب درست بسیار سخت است. لاله کزلباش 20 ساله:
"Biz gençler olarak sadece işte şu hükümet gelsin, bu hükümet gelsin diye düşünmüyoruz. Biz ne yapabiliriz diye düşünüyoruz."
ما جوانان تنها به این فکر نمی کنیم که این دولت بیاید یا آن دولت، به این می اندیشیم که چه کار می توانیم انجام دهیم و وظیفه آنها یعنی انتخاب شوندگان درباره ما چیست. اگر صدای خود را در می آوریم و با مسائل نادرست مقابله نکنیم تا خواسته هایمان عملی شوند، معتقدم اینها دولت همینطور ادامه می دهند. متاسفانه یک انتخاب درست بسیار سخت است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، انتخابات سراسری این بار نه تنها برای تعیین سیاست‌های راهبردی ترکیه سرنوشت ساز خواهد بود، بلکه می‌تواند نقش ترکیه در منطقه و جهان را دگرگون سازد. به همین دلیل کشورهای منطقه با دقت 23 مین دوره انتخابات سراسری ترکیه را تحت نظر گرفتند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همون گونه که در خبرها شنیدید، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیمین دانشور از داستان نویسان سرشناس ایرانی از روز پنجشنبه 28 تیر ماه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. دکتر عبدی، پزشک خانم دانشور، گفته است که وی دچار عوارض ناشی از بیماری ریوی و کلیه است و به علت مشکلات حاد تنفسی در حال بیهوشی است، اما در کمای کامل نیست. درباره آخرین وضعیت سلامتی خانم دانشور، مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
سیمین دانشور، سرشناس‌ترین قصه نویس زن ایران، به دلیل بیماری حاد ریوی و آنچه که پزشکان او عوارض ناشی از کهولت خواندند، در بیمارستان پارس تهران بستری شد. اگرچه شایعی در گذشت او در تهران منتشر شده است، اما برخی منابع به رادیو فردا گفتند که در گذشت خانم دانشور صحت ندارد. خبرگزاری ایسنا نیز شایعه مرگ خانم دانشور را تکذیب کرده است. خانم دانشور، همسر جلال آل احمد، نویسنده معترض و نامدار ایران در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی بود. او نخستین زن ایرانی است که در سال 1327 مجموعه داستان خود را به چاپ رساند. اما پس از چاپ و انتشار رمان سوبشون بود که علاوه بر روشنفکران در میان عامه مردم نیز به شهرت بسیاری رسید. سوبشون از جمله پرفروش‌ترین رمان‌های تاریخ رمان نویسی ایران قلمداد می‌شود. سیمین دانشور اگرچه در کنار جلال آل احمد پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همواره یکی از ارکان کانون نویسندگان ایران شمرده میشد، اما پس از انقلاب از محافل روشنفکری در ایران کنار کشید و ترجیح داد که نقش روشنفکر معترض را که همواره به عنوان الگوی روشنفکری از سوی آل احمد ترویج میشد ایفا نکند. خانم دانشور در سالهای پس از انقلاب بیشتر به تألیف آثاری در قالب رمان و مجموعه داستان پرداخت که مشهورترین آنها جزیره سرگردانی و آخرین آنها ساربان سرگردان نام دارد. صبح امروز تنی چند از نویسندگان و شاعران ایرانی به ملاقات او که همکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است رفتند.
گزارش مهرداد سپهری را شنیدیم. یادآوری میکنم که شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا آماده ضبط پیام‌های تلفنی شماست. با ما تماس بگیرید به این شماره تلفن 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
محمد علی دادخواه، وکیل شماری از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت، گفت امروز صبح شنبه همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه دوم دادسرای انقلاب تهران مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کردند، اما اجازه ملاقات با آنها داده نشد. 6 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه 18 تیر ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر در حمایت از دانشجویان بازداشت شده به آرامی تحسن کرده بودند که در آنجا بازداشت شدند. 10 تن دیگر در حمله نیروهای
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
محمد همانیز در همین ارتباط به 17 سال زندان محکوم شد.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به خانه ادبیات برلین می رویم که میزبان شب شعر و سخن و موسیقی بود و سپس برنامه دیدگاه ها تقدیم شما خواهد شد که این هفته به موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در 14th دوره جام ملت‌های آسیا اختصاص دارد. شب شعر و سخن و موسیقی نام برنامه‌ای است که شامگاه گذشته از سوی خانه ادبیات برلین، ادبیات ایران و مهاجرت و انجمن فرهنگی دهخدا در شهر برلین برپا شد و در آن شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر که به تازگی از ایران به آلمان آمده، به سخنرانی و شعرخوانی پرداخت. در این برنامه شهلا آقاپور، شاعر، نقاش و مجسمه‌ساز ساکن برلین، نیز چند قطعه از اشعار خود را برای حاضران خواند. شهرام میریان.
دلم به بوی تاغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خواب‌آلود دهانم مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم‌هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است، باز نمیگردی میدانم. و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
قطعه شعری را که شنیدید شامگاه جمعه در برنامه‌ای در برلین زیر عنوان شب شعر، سخن و موسیقی توسط محمد تقی شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی خوانده شد. آقای لنگرودی به تازگی به آلمان آمده و سپس به ایتالیا می رود و از آنجا راهی آمریکا می شود. این هنرمند ایرانی در سخنرانی خود در شهر بلدین نگاهی گذرا به وضع و موقع و به طور کلی جایگاه شعر در ایران پرداخت. از این رو از آقای شمس لنگرودی می پرسم اهل قلمان امروز با چه مشکلهایی در ایران روبرو هستند؟
در واقع باید بپرسیم ما در ایران چه مشکلاتی نداریم، برای اینکه از هر جنبه نگاه کنیم مشکله، یعنی از وضع معیشتی گرفته، چون ایران با 70 میلیون جمعیت میدونیم تیراژ کتابش 1000 تاست، یعنی در واقع آماری که بیشتر به شوخی شباهت داره، اما از طرف دیگر همین 1000 تا هم که میخواد در بیاد ارشاد کلی مشکل و مسئله ایجاد میکنه و آدم در آسایش و آرامش نیست که بتونه، در واقع خلوت لازم نداره برای سلامیت. کتاب کسی مثلا بوکوفسکی که در آلمان تیراژش نزدیک به 2 میلیون بوده، همون کتاب در ایران 700 تومان فروش نمیره.
آقای لنگرودی، نقش فرهنگ سازان، نقش کسانی مثل خود شما چی هست که مردم رو به کتابخونی، به شعرخونی، داستانخونی تشویق کنی، ترغیب کنی؟ نقش شما چی هست؟
من شخصا فکر میکنم ماها نقش تعیین کننده ای نداریم، به ویژه من که در مجموع همیشه در مصاحبه هم گفتم که همه آثارم در واقع یک پاسخی به نادانسته های خودم. بکوشیم که اولا خودمون حفظ کنیم، خود این یک کار فرهنگیه به نظر من.
دوباره مرا این کوره راه تشنگی سخت است و ملال انگیز، قفس تنگ است و نفس گیر، صدای شکستنم را هر روز می شنوم، چه فریادها زدم بی سبب، بگویید مرا از آن سوی جهان آن که تشنه است منم، بشویید مرا در آب روان آن که می روید شتابان منم.
علاوه بر آقای شمس لنگرودی که شامگاه جمعه در شهر برلین به سخنرانی و شعرخوانی پرداخت، خانم شهلا آقاپور، شاعر، نقاش و مجسمه‌ساز ساکن این شهر هم چند قطعه شعر کوتاه و بلند خود را برای حاضران خواند. خانم شهلا آقاپور، شاعر و نقاش ایرانی، پس از اجرای برنامه خود در شهر برلین در گفتگو با ما به نقش هنرمندان داخل و خارج در باروری فرهنگ و هنر ایران اشاره کرد و گفت با آنکه از رهروان شعر مدرن و پسا مدرن است، ولی شعر کلاسیک را رد نمی کند.
گزارش شهرام میریان بود. تیم ملی فوتبال ایران با کسب 2 پیروزی و 1 مساوی به مرحله 1/4 نهایی 14 دوره جام ملت‌های آسیا رسید. حریف بعدی ایران در این مرحله تیم کره جنوبی است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته مهین گرجی به بررسی عملکرد تیم ایران در مرحله مقدماتی همراه با آقایان مجید جلالی از مربیان مطرح ایران، عباس رضوی مربی ایرانی مقیم سوئد و علی رئیسی روزنامه‌نگار قدیمی و مفسر فوتبال پرداخته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، مهین گرجی هستم در برنامه این هفته دیدگاه ها. همطور که استحضار دارید، تیم ملی فوتبال ایران در 14 دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا با کسب 2 پیروزی و 1 مساوی به عنوان صدرنشین از گروه خود راهی مرحله 1/4 نهایی این مسابقات شده. بازی بعدی ایران روز 1 شنبه است، یعنی 2 روز دیگه، اون هم در مقابل حریف سنتی ایران که این بار کره است. ایران در دور مقدماتی در اولین بازی 2-1 ازبکستان رو برد، بعد در مقابل چین بازی که 2-0 عقب بود رو تونست به تساوی 2-2 بکشن تا حداقل دست خالی از میدان بیرون نیاد و بعد هم با مالزی روبرو شد، اون بازی رو هم 2-1 برد. البته در مورد این مسابقات حرف‌های زیادی هست و نقطه نظرهای متفاوتی هم مطرح میشه. بنابراین با تمام شدن مرحله مقدماتی و با توجه به نتایج سایر گروه‌ها
حریف بعدی ایران مشخص شد که همون تیم کره جنوبی است. این بازی از اون جهت اهمیت داره که در چهار دوری اخیر جام ملت‌ها ایران برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با کره بازی کرده. جالب این که ما همیشه یک دوره در میون تونستیم برنده باشیم. اگر خاطرتون باشه شنوندگان عزیز، ایران در سال 1996 در امارات تونست کره رو 6-2 ببره. همونجور که علاقمندان میدونن در اون مسابقات مربی تیم ملی ایران آقای محمد مایلی کوهن بودم. ما در دوره بعدی همراه با کادر فنی که سرمربیگری اون رو آقای جلال طالبی به عهده داشتن در بیروت به سال 2000 2-0 به کره باختیم در همین مرحله. اما در دوره بعد همراه با آقای برانکو ایوانکوویچ نوبت ایران بود که با نتیجه جالب توجه 4-3 برنده بشه و حالا باید دید در بازی سرنوشت کدوم تیم این بار برنده میشن. برای اینکه ارزیابی کرده باشیم از وضعیت تیم ملی ایران در پایان دوره مقدماتی مسابقه ها، از آقای مجید جلالی از مربیان صاحب نظر ایران به همراه آقای عباس رضوی یکی دیگه از مربیان شایسته کشورمون که در حال حاضر مقیم سوئد هستن و آقای علی رئیسی روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر فوتبال دعوت کردم که در میزگرد این هفته همراه ما باشند. همونطور که عرض کردم محور گفتگوها عمدتاً عملکرد تیم ملی در این مسابقات. اجازه بدین که به رسم ادب من ضمن خوش آمد به مهمانان گرامی از آقای عباس رضوی شروع کنم. آقای رضوی، دور اول بازی ها تموم شده، در یک نگاه کلی چطور دیدید عملکرد تیم ایران را در مجموع در این دوره از مسابقه؟
من قبل از اینکه برگردم سوئد یه نشستی با آقای قلعه‌نویی داشتم، ایشون می‌خواست که مقدار نقطه نظرام بهش بگم برای تیم ملی ایران باید کرد. یه چیزی که به عقیده من این مشکل فوتبال ما هستش که باید اول به اون فکر کرد. ما همیشه توی این کشوقوت سوال‌ها بودیم که چرا اینجوری، چرا اونجوری، کی بد بازی کرد، کی خوب بازی کرد. و اصل این هستش که ما باید ببینیم مثلا نوع فوتبالی که داریم چی هستش، تا از این نوع فوتبال چقدر حساب و کتاب بتونیم بکشیم. ما نباید فوتبالمونو با فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای سطح بالای دنیا مقایسه کنیم. با وجود اینکه توی اون سطح با اون برنامه ریزی و با اون شکل حرفه‌ای و با اون حساب و کتابی که دارن بازم پیشبینی ها درست در نمیاد، ولی توی فوتبال ما که دقیقا شما از بنیادش نگاه بکنید میبینید که نمیتونی حساب کتاب بکنید تا اون سطح بالاش. به همین خاطری که من میخوام خیلی کوتاه بگم، ما شما این سیستم بازی ما و قبل از این مسابقات 3-5-2 بازی میکردن کادر فنی تیم ملی و بعد با این گفته خود مربی تیم ملی که با اومدن نکونام چون ایشون دوست داره که به عنوان یه هافبک دفاعی در عمق خط دفاعی ما بازی بکنه، روش تغییر داده شد تقریبا نوعی 4-4-2 که ایشون نقش هافبک دفاعی رو داره. ببینید همه اینا از نظر تئوریک و صحبت کردن خیلی قشنگه، ولی اینی که علی کریمی، نکونام و تمام بازیکنای ما در جایی که باید ازشون استفاده بشه چجوری میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، یا به عبارتی توی این ارکستری که ما داریم این آدمهای ماهر چجوری میتونن هماهنگ یک ملودی قشنگی رو به گوش ما برسونن، این سواله و جواب اونو باید پیدا کرد که ما چه کار کنیم که توی این فوتبال با عناصری که تجربه حرفه‌ای رو پیدا کردن بتونیم یک شکل هماهنگی پیدا بکنیم که نتیجتاً بتونیم حداقل در سطح آسیا آگاه‌تر و پرتوان‌تر و موفق‌تر بدون این فراز و نشیب‌ها حداقل یه معدلی رو داشته باشیم که بگیم ما اگه بعدم بازی کنیم داره یه معدلی هستیم که میشه روش حساب کرد.
آقای جلیل، صحبت آقای رضوی رو شنیدید. از نگاه شما تیم ملی تو دور اول مسابقات جام ملت‌ها چطور ظاهر شد؟
بله، من با صحبت آقای رضوی موافقم. نگاه ما و سطح انتظاراتمون از تیم ملی باید خیلی واقع گرایانه باشه. به هر حال فوتبال ایرانی شاخصه هایی داره که ما با شکلی که الان داره نمیتونیم انتظار داشته باشیم خیلی خودشون رو بالاتر از اون شاخصه نشون بدن. و اون چیزی که ما میبینیم دقیقا منطبق با خصوصیات ماست و خصوصیات فوتبال ایرانی. اما اون چیزی که ما باید بدونیم این که توی تورنمنت مهم همیشه بازیای اول، بازیای دوره مقدماتی برای تیمای بزرگ بازیای سختی هست و ما اینا تو جام جهانی برای تیمای بزرگ هم میبینیم و این امر کلیه. این دلیل که تیمای متوسط از بازی‌های مقدماتی اون بهترین بهره برداری رو کنن برای اینکه خودشون نشون بدن، خودشون رو اثبات بکنن، چون اونا خودشون رو تو دور بعد شانسشون رو کم می‌بینن. بنابراین همون بازی‌های مقدماتی فضاییه که اونا میتونن خودشون رو اثبات بکنن. ولی یه تیم بزرگ هدفش اینه که تا پایان بازی‌ها تو جدول و تو گروه بمونه. بنابراین اونا باید ایده هاشون، انرژیشون، بازیکناشون رو تقسیم کنن برای اون تورنمنت و به همین دلیل دور مقدماتی تو تورنمنت های بزرگ همیشه برای تیمای بزرگ دوره سختیه، ولی اونا ترجیح میدن این دوره رو با کمترین هزینه سفری بکنن و من فکر میکنم تیم ایران همین کارو کرد، اینکه ما تونستیم 3 تا بازی انجام بدیم، 7 امتیاز بگیریم. البته بازی رو بین نیروهامون تقسیم نکردیم، شاید از این بابت ما تو دوره بعد یه مقدار به مشکل بخوریم چون توی زمینه اقتصادی فکر نکردیم، ولی از نظر سطح عملکرد با توجه به شاخصهای فوتبال ایرانی من عملکرد تیم خوب میدونم.
خیلی متشکرم آقای رئیسی. معمولا خبرنگارا یه ذره نظرشون با مربیای تیم‌ها موافق نیست، شما با یه کارشناس می‌خوام ببینم که قبول دارید این صحبت‌ها رو یا اینکه دیدگاهتون متفاوته.
من ضمن احترام به هر دو استاد خودم باید عرض کنم که کار ما رو خیلی سخت کرد خانم گرجی، بخاطر اینکه ما رو با دوتا از اساتیدمون به هر حال سر یه میز نشوندین که به هر حال هر دوتاشون نسبت به ما حق استادی دارن و زاویه نگاه آقایون با من فرق می‌کنه. من با یه مثال میخوام حرفامو شروع کنم و اون که مثلا یه فیلمی که ساخته میشه در پشت این فیلم، پشت صحنه این فیلم خیلی اتفاقا میفته، از نظر فنی، از نظر تدوین فیلم و کاری که به هر حال سینمایی‌ها بهتر میدن، اما اون چیزی که رو پرده میاد و مردم نگاه میکنن، قضاوتی که مردم میکنن، اون یه چیزه و اون چیزی که پشت صحنه است یه چیز دیگه. من فکر میکنم که ما حریفایی که تو آسیا داریم هیچ کدومشون اونچنان از ما امکاناتشون بالاتر نیست. من نمیدونم عراق چجوری این تیمشو درست کرده و اشته آورده، ولی موقعی که مردم ما فوتبال عراق نگاه میکنن در مقابل استرالیا لذت میبرن. من فکر میکنم که ما فوتبال خیلی سخت بازی میکنیم. الان در بین بازیکنان ما تنها کسی که داره روون، صادق، بیشیل پیل فوتبال میکنه فیزین زندیه. کارو سخت نمیکنه، راحت ترین پاس رو میده، نزدیک ترین جا رو میگیره و به هر حال در خدمت تیمه. من فکر میکنم تیم ما از نظر انگیزشی در شرایط مناسبی نیست. بازیکنان ما با انگیزه بالای فوتبال نمیکنن و این فوتبال تا الان با توجه به نتیجه خوبی که گرفته نتونسته نظر بیننده ها رو به خودش جلب کنه.
آقای رضوی، اینجوری که تو صحبت ها من همینجور میشیندم نقطه نظرتتون رو، چیزی رو برای من جالبه و اون این هستش که فکر میکنم تقریبا همگیتون به یه مسئله اشاره میکنین و اون انگیزه و شادابی هستش که یه تیم باید داشته باشه. درست برداشت کردم و آیا فکر میکنین که تیم ما تو این دور از مسابقه اون شادابی که ویژگی اصلی یه تیم خیلی خوب و هماهنگ باشه رو به نظرتون داره یا نه؟
قطعا همینطوره، ولی اگه ما یه مقداری دقت بکنیم ببینید شادابی و انگیزش خودش ایجاد نمیشه. من اگه بغل یه بازیکنی بازی میکنم که منو درک میکنه، بازی منو درک میکنه و من در یک تفاهم بازی میتونم باشه، یک حرکت هماهنگی رو با ایشون داشته باشم، این خودش یه انگیزه است و این میتونه انتشار پیدا کنه، سراسر تیمو بگیره.
آقا جلی، شما یه معلمید، قبول دارین این صحبت ها رو یا اینکه متفاوت نظرتون؟
به هر حال ببینید، در این که ما سالهای سال هستیم که این گونه داریم بازی میکنیم که همه اتفاق نظر داریم،
اما مشخصا حرف سر شادابی تیم ملی، به نظرتون تیم ملی ایران تو این مسابقات اون چهره شادابی رو که انتظار ازش میره تا به الان نشون داده از خودش؟
اینا شوق سرشاری برای پیروزی دارن و این به وضوح مشخصه. شاید این شوق نیاز به محرک داره و این محرک هم گلیه که حریف اول به ما میزنن و همونه که من اول گفتم، یعنی شاخصه های فوتبال ایرانی رو که تو سه بخش گفتم، یکیش اینه که تو فوتبال ایرانی اون کسی که بالا سر تیمه باید بلد باشه تیمشو به هیجان بیاره. اگه این کارو بتونه قبل از بازی بکنه، حالا میتونه از خیلی از خصوصیات بچه ها بهره گیری کنه برای بازی. حدوداً تیم ما شوق پیروزی در حد بالایی داره، خوبی داره، ولی به خاطر اینکه همشون صرفا دوست دارن بازی کنن، یه مقداری اون شادابی تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال شما هم دارید میبینید، حتی وقتی دوربین رو نیمکت رو نشون میده، شما از چهره بازیکنان میتونید متوجه بشید.
آقای رئیسی، تیم ملی شاداب هست یا نه؟
عرضم به حضورتون که اجازه من یه تشکر از آقای رضوی بکنم، یه حرف رو زد که شاید من دنبال یه واژه‌هایی میگشتم که از اون استفاده کنم. ما این تیمی که داریم با
فوتبالی که ما داریم نباید اینو قاطیش بکنیم. ما الان یه تیمی داریم که حدود 8-9 نفر در 12 نفرشون تو لیگ های معتبر دنیا دارن بازی میکنن. اماراتی ها رو اگر ما کسب کنیم، ما توی انگلیس داریم، توی آلمان داریم و توی ایتالیا داریم. این بازیکنای ما هیچ کدومشون نمیتونه که ما اینو نگفته بودن تا حالا نمیدونستیم. ما از اینا انتظار داریم اتفاقا که اینایی که مثلا میدونن که در اون فوتبال چه وظایفی بر عهده‌شون هست، موقعی که میان چرا نمیان اون وظایف انجام بدن. اون شادابی هم که شما فرمودین منم موافقم، چون من تو این چند روز هیچ فوتبالیستی از تیم ما رو ندیدم موقعی که دوربین میره رو چهرهش یه لبخند رو چهرهش باشه. همه‌شون عصبی هستن، همه‌شون به نظر میرسه که به هر حال در یک شرایط سختی دارن بازی میکنن و اون شرایط سخت نباید مال از این باشه که این همه ابوس باشن. و تو نوع فوتبالشون هم این مشخصه، یه بازیکن یه موقعیتی که خراب میکنه اینقدر ناراحت میشه. خب این خود تقصیر خودت بده. به هر حال من فکر میکنم که برای وارد شدن به این بحث نیاز به پذیرش یک سری مؤلفه‌های اولیه داره که من فکر میکنم که امکانش نیست ما به نتیجه برسیم.
آقای نظوی، یه انتقادی که از کادر فنی تیم ملی در حال حاضر میشه این هستش که انرژی بازیکنها رو توی هر بازی به میزان مساوی تقسیم نکردن، یعنی فقط اصرار هست که بازیکنهای اسمی رو به زمین بفرستن. موافق هستیم با این عقیده یا نه؟
البته این کاملا درسته، ولی من معتقدم که در این تورنمنتی که ما با تیم‌های مثل ازبکستان و نمی‌دونم مالزی اینا بازی می‌کنیم، ما اگر بتونیم همینجوری با توجه به سطح تکنیک و قابلیت و ارزش‌های فردی که داریم، ما می‌تونیم توپ رو نگه داریم بدون اینکه بدویم. و بقیده من فکر نمی‌کنم که برای اینجا اینجوری لزومی داشته باشه که ما بخوایم بچه‌هامون استراحت بدیم. البته اگر کسی آسیب دیده یا کسی احساس خستگی داره، یا اگه مربی ها تشخیص میدن، یا کادر فنی تشخیص میده که یه نفری از اون نقطه نظری احساس شادابی نداره، خود میگه چیزهای خصوصی و فنی هستش که اونایی که نزدیک تیم هستن میتونن چیز کنن. ولی به طور کلی من فکر میکنم که توانمندی ما فراتر از اینا هستش که بچه ها باید خیلی راحت با این تیم رو بازی کنن. و این تو سطح آسیا و ما میتونیم اعتقاد داشته باشیم که بهترین فوتبال اروپا آسیا رو داریم ما.
آقای جلی،
بله.
در مورد استفاده مدام از 11 بازیکن و اون تعویض‌های تکراری ما هم صحبت کردیم، میتونم خواهش کنم که نظرتون رو در این مورد بفرمایید؟
بله، ببینید، برمیگرده به دیدگاه‌ها. شاید مثلا من اینو بهتر میدونستم اگر تو بازی مالزی ما از طریق تقسیم بازی انرژیمونو برای دوره بعد تقسیم می‌کردیم. ولی ببینید، این نظر ما صرفاً یه نظر دلسوزانه است، نه یه ایده مسئولانه. یعنی اون کسی که باید تصمیم بگیره برای تیم ملی اونه که مسئول تصمیمات خودشه. و حالا اینجا اون مواجه است با ایده های متعدد، از بین اونا باید یکی رو انتخاب کنه. پس بنابراین اون چیزی که به اعتقاد منم بهتر بود که ما تقسیم میکردیم بازی رو بین نیروهامون به منظور ذخیره انرژی برای دور بعد.
خیلی متشکرم آقای رئیسی.
ببین، در پاسخ به این سوالت من باید بگم که ما بازی‌های تدارکاتیمون رو متاسفانه به راحتی از دست میدیم، به خاطر اینکه ما بیشتر در این بازی‌های تدارکاتی دنبال این هستیم که تیم انتخاب بکنیم. یعنی بازی‌های تدارکاتی ما انتخابیه. اگر ما بتونیم یه تیمی رو در طول یک فصل مثلا در یک پروسه زمانی مشخص زیاد با هم دیگه بازی بده، خب خاصیتش اینه که موقعی که توی مسابقات میان دیگه ما نیاز نداریم که این بحثا رو داشته باشیم. تیم راحت همدیگر میشناسه، ترکیبای یه نفر دو نفر سه نفرش تکمیل میشه و یه شناخت و هماهنگی بهتری از خودشون به دست میارن و تو زمین پیاده میکنن. ولی در مورد این بازیای ساده، شاید مثلا منم با آقای جلدی هم عقیده باشم و حتما همینطوره که ما یه سری بازیکنایی که دم تیغ هستن، مثل همین آقای کریمی که دیروز خیلی کتک خورد، ما اینا رو بکشیم بشون بیرون، یه نیروی جوانتری رو بذاریم که هم برای انگیزه اونا بالا بره، هم مثلا آقای کریمی این فرصت داشته باشه که مثلا از بیرونم یه روز بازی رو تماشا کنه. اما من فکر میکنم جسارت مربی ما تو تعویض‌ها در این دوره مسابقات خیلی خوب بوده. کشیدن علی کریمی از بازی بیرون، وحید هاشمیان از بازی بیرون، به نظر من این چیز مثبتیه. اما اگر هر کدوم اینا رو بازی نمی‌دادن از اول، باز همین انتقاد بود که آقا ما مثلا یه بازیکن داریم مثل جواد نکونام، مثل آندرانیک، چرا اینا بازی نکردن؟ و اگر که ما مثلا بازی با مالزی مشکلی پیش می‌اومد، همین خود ما
همین بساط رو براشون پیاده میکردیم که چرا از فلان کس استفاده نکردیم. ولی به نظر من ما الان داریم بعد از بازی قضاوت میکنیم، قبل از بازی یه خود فرق میکنیم.
آقای رضوی، با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم انتقاد میشه که دستش برای همه حریفان روه، یعنی تمام تکنیک ایران رو تیمای آسیایی میدونن، بعد میان بر اساس اون ارنج میشینن و بازیکن کلیدی ایران رو میبندن. قبول دارین این انتقاد؟
اصولا فوتبال در سطح ملی همیشه همینجوره. شما تیمهای ملی خوب دنیا رو ببینید، هر لحظه تغییرات داشته باشن، ولی اون چیزی که مهمه درصد کار تیمی، درصد هماهنگی تیمی میتونه کاربرد و پیروزی و موفقیت اون تیم رو بالا پایین نشون بده. ولی قطع مسلم اینه که تیمها آنالیز میکنن، تیمها نفرات ما رو به خوبی میشناسن و ما باید با توجه به اینکه بدونیم که روی دونه دونه بچه های ما حساب با کردن، یک فکری رو داشته باشیم که بتونیم در موقع مناسب اگه ببینیم که یه جایی از ما لنگ میزنه تغییر آهنگ بدیم. و این حداقل کار فکری و تیمی هست در یک تیم ملی.
آقای جلالی،
ببینید وقتی که ما شاخصه های فوتبال ایرانی رو میگیم، واقعا فوتبال ایرانی این نیست که همه جنبه‌هاش منفی باشه. اگه ما با فوتبال ایرانی میتونیم تو آسیا یکی از قدرت‌های بزرگ باشیم، این به دلیل اینه که این نوع فوتبال یه سری مزیت‌هایی هم داره. حالا اون مزیت اصلیش همینه که مورد سوال شماست. ما وقتی که یه سطح خلاقیت بالایی داریم، مخصوصاً اطراف محوطه جریمه، این سطح خلاقیت قابل تحلیل نیست. یعنی شما علی کریمی با وجود این که داره بدن بازی میکنه، هر آن این احتمال وجود داره که اطراف محوطه جریمه دست به کاری بزنه که تا قبل از اون هیچ کس فکرشو نکرده. یا رسول خطیبی، یا بازیکنان، یا تو تاریخ فوتبالمون بری خداداد، استیلی و خیلی از بازیکنان دیگه که ما داشتیم. پس این که ما بگیم الان دستمون همه جوره پیش رقیبمون روه، ما ویژگیایی داریم که حریف نمیتونه کارش رو اونا ببنده، مگه اینکه خیلی رو اونا نیرو خرج کنه، هزینه بذاره. یعنی چی؟ یعنی بگه که وقتی علی کریمی یا مثلا وحید هاشمیان، مهدی مهدوی کیا، رسول خطیبی، اینا یه نقطه های از زمین که نقطه های حساس پا به توپ میشن، تو زوایای مختلف اینا یار داشته باشن که تمام راههایی هم که احتمال داره اونا بره، اینا اون راه ها رو ببندن. و اینجا اگر ما بتونیم حالا از با این طریق بازی دور انجام بدیم، ما میتونیم موفق باشیم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که همه دست ما پیش رقیبا روحه، به خاطر اینکه فوتبال ایرانی یه سری شاخصه‌ای داره که واقعا بستن اونو برای حریفان کار ساده‌ای نیست. شما بازی ایران و استرالیا رو یادتون بیاد چه نوع بازی بود، ولی فقط سطح خلاقیت یه دفعه سرنوشت این بازی رو عوض کرد.
آقای رئیسی، همونجوری که می‌خوایم بنویسیم به ما بگید.
بله، منم اینجوری خدمتتون عرض کنم. ما یکم مشکلات گرفتاریای ما روزنامه نگارای اینه که در یک مقاطع زمانی نمیتونیم بریم تمرین تیم ملی رو ببینیم. مثل اینکه همین الان مالزی این اتفاق افتاده. یه خورده همچین پنهانکاریای اینجوری انجام میشه. به نظر من این پنهانکاری اصلا ضرورتی نداره. مثلا فرض بفرمایید از هر بچه مدرسه‌ای که بپرسین که ارنج تیم رئال چیه، میشینه رو کاغذ برات می‌نویسه بدون یه دونه تغییر. یا منچستر چیه؟ همه ی تیم‌های مثلا لیگ برتر انگلیس میدونه منچستر با چه شیوهی بازی میکنه، چند نفر هستن، کی کجا بازی میکنه، ولی میاد بازیشو میکنه و بازیش هم میبره. همینجوری که آقای رضوی اشاره درستی داشتن، بستگی داره به این که ما از این نفرات چی میخوایم، چه جوری میایم تو زمین در مقابل حریفا بازی کنیم. این رو شدن به قول من فکر نمیکنم که اصلا حرف درستی باشه، چون یک تیم نباید مثلا متکی به یه تاکتیک باشه یا به یک نوع شیوه بازی باشه یا بازیکناش همیشه یک جور کار کنن. اگر که ما در واقع همین توانایی های خودمون و پتانسیل خودمون در زمین پیاده کنیم، من فکر میکنم که مشکلی پیدا نمیکنیم.
من فکر میکنم چیزایی رو که میخواستم پرسیدم. آیا موردی هست که ضرورت داره مطرح بشه و من فراموش کردم ازتون بپرسم؟
نه، من فکر میکنم که بحث خیلی خوبی بود.
آقای رئیسی،
من فقط عذرخواهی میکنم که در حضور آقای رضوی و آقای جلالی مجبور شدم که دست برسیدم.
خیلی آقای رضوی صحبت ندارین شما.
من خیلی ممنونم که در این سر دنیا شما باعث شدین که ما بتونیم دوستای خوبمون رو بشناسیم، نزدیک و احساس کنیم. ولی به هر حال دوستای ما هر چی که باشن، اینا از ارزش‌های ما هستن که انشالله در موقعیت خودش ازشون استفاده بشه. با منم آرزو میکنم برای تیم ملی مثل هر ایرانی دیگه با هر شکل و هر چیزی که هست موفق بشن، چون این برحال احساس و خواسته ماست.
من از مهمانان عزیزمون خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که طرح این مسائل حداقل تونسته باشه مورد رضایت شما همراهان همیشگی رادیو فردا قرار گرفته باشه. مهین گرجی هستم، از اینکه تا این لحظه من رو در این برنامه همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. لحظات شادی براتون آرزو میکنم. وقت بخیر.
برنامه دیدگاه ها بود به بهانه حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. آرزو می‌کنیم که تیم ملی فوتبال ایران در بازی با کره جنوبی پیروز باشه. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.